بسم الله الرحمن الرحیم.
مکاسب استاد سید حسین هاشمیان،
جلد سوم،
518.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. فإن قلت إن المشتري إنما بذل الثمن في مقابل كل منهما مقيدا باجتماعه مع الآخر وهذا الوصف لم يبق لهم مع رد مالك أحدهما فالبائع إنما يستحق من الثمن ما يوزع على ماله منفردا. خاطر مبارکتون باشه دوستان، ما در بحث تقسیط ثمن در جایی که آقای بایع مال خودش رو به همراه مال غیر فروخت، بعد وقتی که بیع نسبت به سهم خودش صحیح شد و مال مالک رو با رد مالک بهش برگردوندیم، قرار شد ثمن رو تقسیطش کنیم، معلوم بشه چقدر بهش مال آقای عرض کنم بایعه که اون سهمش رو در واقع فروخته و چقدرش مال آقای مشتریه که در واقع باید برگرده به مشتری چون مالک اومده مالش رو برداشته برده. تو تقسیط ثمن یادتون باشه ما تا به حال دو تا راه نشون دادیم و تا این نقطه ای که ما در جلسه گذشته آخر جلسه بهش رسیدیم، مرحوم شیخ انصاری راه اول رو تأییدش کرد. راه اول این بود، میگفتیم که شما قیمت کالای اول رو در بازار منفردن، قیمت کالای دوم رو در بازار منفردن در بیار، مجموعش رو بذار مخرج کسب، یکیش رو هم بذار صورت کسب. اون نسبت نسبتیست که اگر از ثمن المسمى شما محاسبش بکنید، عرض کنم اون تقسیط اتفاق میفته. اما راه دوم چی میگفت دوستان؟ راه دوم میگفت جمع بین دو قیمت نمیره مخرج، بلکه قیمت دو کالا مجتمعین میره مخرج کسب. یعنی باید تو بازار این دو کالا رو با همدیگه قیمت کنید، بگذارید مخرج کسب، عرض کنم، و اون نسبت در بیاد. حالا یه مستشکلی دوستان به جناب شیخ انصاری، خوب دقت کنید چه عرض میکنم، به جناب شیخ انصاری میخواد بگه هم راه اول غلطه هم راه دوم. ما یه راه سومی رو ارائه میکنیم و معتقدیم این راه سوم مناسب تر از اون دو راهیست که شما گفتید. البته دوستان این راه سوم طریقه محاسبش با اون راه دوم هیچ فرقی نمی کنه. اما تو طریقه دوم دوستان وقتی شما محاسبه می کردید، مشتری اونی رو که از بایع پس می گرفت نهایتاً به نفع کی تموم می شد؟ به نفع بایع. الان این آقا می خواد بگه شما باید اون مقداری رو به مشتری برگردونید که به نفع مشتری تمام بشه. من ببرمش رو مثال، اون مثالی که ما سابقا زدیم یادتون باشه، میگفتیم مثلا تو دو لنگه در که اجتماعش تو زیاده قیمت اثر داشت، میگفتیم اگر دو لنگه در رو با هم بردی تو بازار قیمت کنی، گفتن 10 درهم. اما تک تک لنگه ها رو وقتی بردی قیمت کنی، گفتن 2 درهم. درست شد؟ ثمن المسمات هم چقدر بود؟ 5 درهم بود. طبق طریق اول تقسیط چجوری صورت میگیره؟ نتیجهش میشد 2.5 2.5. چطور؟ میگفتیم 2 درهم این لنگه، 2 درهم هم اون لنگه، دوتاش با هم میشه 4 درهم. اینو میذاریم مخرج کسر، صورت کسر هم یکی از این 2 درهم رو میگذاریم میشه 2/4. 2/4 یعنی 1/2. 1/2 5 درهم میشه 2.5. 2.5 این طرف میفته، 2.5 اون طرف. این راه اول. راه دوم چی میگفت؟ راه دوم میگفت آقا دوتا رو با هم دیگه باید تو بازار قیمت کنی. دو لنگه رو با هم تو بازار قیمت میکردی میگفتن 10 درهم. اینو میذاشتیم مخرج کسر. یه 2 درهم قیمت یک لنگه رو میذاشتیم صورت کسر میشد 2/10. 2/10 یعنی 1/5. 1/5 5 درهم میشد 1 درهم. بعد میگفت مشتری 5 درهمی رو که داده به بایه، الان که یه لنگه دستش رفت باید 1 درهم به مشتری برگرده. یعنی مشتری نهایتاً 4 درهم داده، 1 درهم بهش برگشته. این آقا این انقلت میگه آقا شما میدونی باید چه کار کنی؟ باید همین کار رو بکنی، همین کار راه دوم رو، اما به جای اینکه 1 درهم برگرده به مشتری باید 1 درهم دست بایع بماند. یعنی 4 درهم برگرده به مشتری، پول اون یک لنگه دست مشتری بمونه، یک لنگه 1/5 اون 5 درهم در واقع در دست بایه. بله دست بایه باید همون 1 درهم بمونه، 4 درهم باید برگرده به مشتری. همه اون چه که عرض کردم نتیجه این انقلته، اما مبنای این قلت و ریشه حرف این آقا چیه؟ این آقا میدونه چی میگه؟ حرف حساب این آقا اینه. این آقا میگه مشتری وقتی دو لنگه در رو با هم دیگه خرید 5 درهم، این 5 درهم رو در مقابل چی داد؟ دقت کنید، پولی که من مشتری 5 درهمی که من مشتری دادم برای این دو لنگه دادم هم برای این لنگه، هم برای این لنگه، شما بگید هم برای وصف اجتماع. یعنی پول دو لنگه با وصف اجتماع رو من دادم. خب الان چه اتفاقی افتاد؟ اونی که از من گرفتن چی بود؟ هم یه لنگه در بود، شما بگید، هم وصف اجتماع. و اونی که برای من مشتری بیچاره فلک زده باقی مون فقط یه لنگه در بود بدون وصف اجتماع. لذا من مشتری که تقصیر نداشتم که، بایه اومد مال غیر رو فروخت که الان من به این درد سر افتادم. بایه وقتی که مال غیر معلوم شد هست و مجبور شد این لنگه رو از من بگیره بده به مالک، یا مالک اومد از من گرفت، هم یه لنگه در از من گرفته، هم وصف اجتماع رو. لذا هم پول یه لنگه در رو باید به من برگردونه، هم پول وصف اجتماع رو. حالا من از شما میپرسم این 5 درهم چقدرش مال این لنگه تنهاست؟ چقدرش مال این لنگه تنهاست؟ چقدرش مال وصف اجتماع است؟ گفتم دیگه، یه درهمش مال این لنگه است، یه درهمش مال اون لنگه است، سه درهمش هم مال وصف اجتماعه. چرا؟ چون تو بازار هر لنگه رو 2 درهم قیمت کردن، با هم 10 درهم قیمت کردن. یعنی چی؟ یعنی هر لنگه به نسبت 5 درهم 2/10 قیمت را دارد. 2/10 یعنی 1 درهم این، 1 درهم هم اون، اون 3 درهمش مال وصف اجتماع. وقتی کنار هم قرار میگیره به جای 4 درهم 10 درهم به من پول میدن. یعنی چی؟ یعنی 6/10 اضافه تر میدن، 6/10 5 درهم میشه 3 درهم. پس وصف اجتماع 3 درهم ارزش داشت. این حرف چیه؟ حرف این انقلت. یعنی مستشکل اومده میگه نه راه اول نه راه دوم، شما باید از طریق راه سوم برید. دوستان بزرگوار، این حرف، این انقلت در واقع داره همون حرفی رو میزنه که ما صفحه قبل، یعنی صفحه 517 از پایین سطر 4 و 5، اون بین دو خط تیره همین حرف رو زدیم، اما گفتیم و ان کان ضعیف. یعنی شیخ انصاری این حرف رو قبول نداره که میگه به نفع مشتری باید تمومش کنیم. یادتونه اونجا میگه به اخذ نسبه للمشتری، این همون حرفه، اما توضیحش داد، بیانش کرد، وجهشو عرض کنم اوورد براتون. حالا جناب آقای شیخ انصاری چرا این حرف رو قبول نداره؟ ظاهرا حرف خیلی رو حسابه ها، نیست اینجوری؟ به حسب ظاهر حرف خیلی رو حسابه، اما شیخ انصاری این حرف رو قبول نداره. چرا؟ ببینید دوستان، ما سابقا یه جایی اشاره کردیم، بهتون عرض میکنم کجا، طلب شما باشه. یه جایی عرض کردیم که اوصاف چیزایی نیستن که یقصت علیه الثمن. یعنی چی؟ یعنی وقتی شما یه کالایی رو، یه مبیعی رو میفروشید، عرف اوصاف رو براش قیمت جدایی لحاظ نمی کنه، غیر از وصف صحت. که حالا وصف صحت رو توضیح میدم چرا. ببینید مثلا شما همونجا یادتون باشه ما مثال زدیم، گفتیم مثلا شما یه عبد باسواد رو که میفروشی، تو عرف نمیگن این عبد باسواد عبد 8 دینار، 2 دینار هم مال سوادش. یعنی سواد که یکی از اوصاف این عبد، قدرت بر کتابت، سواد خوندن و نوشتن، قدرت بر کتابت و خوندن، این قدرت که یکی از اوصاف این عبده، قیمت جدایی تو عرف براش قرار نمیدن. و لذا رو همین حساب دوستان ایشون میفرماد اصلا اوصاف در باب معاوضات مورد زمان نیست. یعنی که در باب معاوضات مورد زمان نیست، یعنی اینکه مثلا به عنوان مثال اگر من یه عبد باسوادی رو از شما خریدم، یه هفته هم از شما خیار فسق گرفتم، عقدمون شد عقد جائز به واسطه این خیاری که دارم، درست شد. تو این یک هفته این آقای عبد رفت از خونه بیرون، سرش خورد به یک ستون، یادش رفت همه چی، یعنی وصف کتابت رو دیگه الان نداره، بی سواد شده. گرچه اون موقعی که من رفتم تو بازار عبد بخرم، به من گفتن آقا ما این عبد بی سواد رو داریم 8 دینار، این عبد با سواد رو داریم 10 دینار. یعنی سواد تو قیمت اثر داشت، اما مما لا یقصت علیه الثمن است به این معنا که تو عرف نمیگن سوادش 2 دینار، گرچه توی قیمت اثر داره، اما جدا نمیکنن. مثل جزء نیست که مثلا 10 کیسه برنج رو بگن کیسه اینقدر، جدا نمیکنن اینها رو، چون لا یقصت علیه الثمن. و من 10 دیناری که دادم بابت یک عبد با سواد دادم، بابت سوادش پول جدایی ندادم، گرچه عرض کردم تو قیمت اثر داره. ولذا الان که من خیار دارم، این عبد بی سواد شد، این عبد بی سواد اگر برگردونم به واسطه خیار فسق خودم به بایه، تمام پولمو میتونم از بایه بگیرم. بایه نمیتونه بگه من عبد با سواد بهت داده بودم، الان عبد بی سواد به من فسق دادی. نخیر، خسارت نداره. همینشون داره میگه نخیر، میگه در باب معاوضات اصلا شما پول در مقابل سواد ندادی که بخوای الان کمش کنی. ایشون میگه شما پول بابت عقد دادی، خیاری هم بوده. ببینید فرض این است که عقد، عقد چیه؟ خیاریه. یعنی اون بابا باید پی این قضیه رو به تنش بماله که اون اوصافی که شما در مقابلش پول ندادی اگر از بین رفت، رفته، بابتش چیزی بنا نیست بدی. اما همین اوصاف در باب زمانات، در باب قصب و عدوان، ایشون میفرماد زمان داره. یعنی چی در باب قصب و عدوان زمان داره؟ یعنی اینکه اگر شما عبدی رو، نعوذ بالله، یک کسی عبد رو قصب کرد، بعد این عبد در هنگامی که من قصبش کردم، نعوذ بالله، دست من بود، سرش خورد به یه جایی بی سواد شد، باید خسارتش رو پرداخت کنم به مالکش. حالا چرا این حرف رو ایشون میزنه؟ علتش این است که در باب قصد، در باب عدوان، در باب غرامات ما علالیت رو داریم، علالیده ما اخذت حتی تعدی، اما در باب معاوضات این قاعده به این شکل اونجا پیاده نمیشه. در باب معاوضات شما پولی که در مقابل، یعنی در مقابل مبیعی که پول دادی، در مقابل او ضامنی، نه در مقابل اونچه که پول در قبالش ندادی، نه در قبال اونچه که لا یقصت علیه الثمن. فقط در باب معاوضات وصف صحت رو ایشون میگه زمان داره. در باب معاوضات ها وصف صحت زمان داره. اصلا وصف صحت با وصف غیر وصف صحت فرقش چیه؟ ببینید دوستان، وصف صحت اون وصفی است که اگر نباشد کالا چیه؟ قبلا هم گفتیم کالا معیبه، معیوب محسوب میشه. اگر نباشد معیوب حساب میشه. آقا چجوری ما بفهمیم که این صفت اگر نباشه معیوب حساب میشه؟ تو لمعه خوندید وصف عیب رو، وصفی که نبودش باعث عیبه، آقایون معنا کردن یعنی خارج از خلقت اصلیه باشد، یعنی نبودش باعث بشه بگن این کالا از خلقت اصلیه خودش خارجه. حالا چه از حیث زیاده چه از حیث نقصان. و الا با سواد و بی سواد بودن دوستان ربطی به خلقت اصلیه عبد نداره. عبد بی سواد رو نمیگن معیوبه، میگن بی سواده اما نمیگن معیوبه، عیب نیست. حالا چرا وصف عیب، وصفی که نبودش باعث عیبه، این رو مورد زمان میدونه حتی در باب معاوضات؟ علتش این است که آقایون، نه آقایون، روایات ما در باب عیب دوستان قائل به خیار شدن، اما خیار به معنای مختار بودن طرف بین فسخ و بگو عرش. اون عرشی که ما در باب خیار داریم ها، اون باعث شده ایشون بگه وصف صحت در باب معاوضات چی داره؟ زمان دارد. اون به واسه اون عیبیست که در خیار عیب میگن عرشم وجود داره، که ما یادتون باشه صفحه 504 اون پاراگراف دوم یعنی سطر چهارم به بعد اینا رو اونجا اجمالا توضیح دادیم. علا ای حالین، با این توضیحات جناب شیخ انصاری میفرماید این که شما فرمودید این وصف اجتماع گردن بایعه ها، این وصف اجتماع یکی از اوصافه و اوصاف در باب معاوضات زمان ندارد که بخواد گردن بایع بیفته. دلیل چیو؟ بس من تا حالا چکار میکردم؟ گفتم دیگه
چرا دیگه؟
نه عرض کردیم علت این است که اونجا لا یقصدتو علیه السمن. نه این که لا یقصدتو علیه السمن ما معنا کردیم، نمیخوایم بگیم تو قیمت اثر نداره. صراحتا ایشون گفته، منم عرض کردم تو قیمت اثر داره، اما تو قیمت اثر داره یه چیزه، اما یقصدتو علیه السمن یه چیز دیگه است. ببینید آقا، من اجازه بده آقا، من 10 تا کیسه برنج رو به شما میفروشم، عرف میاد چیکار میکنه؟ میگه وقتی 10 تا کیسه شد 1 میلیون، یعنی کیسه 1 میلیون، یعنی بابت این کیسه من 1 میلیون دادم، بابت این کیسه 1 میلیون دادم. این میشه من ما یقصت علیه السلام، یعنی هم تو بود و نبود این کیسه، هم تو قیمت اثر دارد، هم علاوه بر این که تو قیمت اثر داره، هم یقصت علیه الثمن. یعنی عرف میاد چیکار میکنه؟ میگه بابت این کیسه تو اینقدر دادی، بابت این کیسه اینقدر دادی. اما شما یه عبد رو که میخری، این عبد اگر خیاطی بلد باشه تو قیمت اثر داره، اگه کتابت بلد باشه تو قیمت اثر داره، اگر جوان باشه تو قیمت اثر داره. اما عرف نمیاد بگه من عبدی رو که خریدم، خود عبد 3 دینار، جوونیش 2 دینار، با سواد بودنش 1 دینار، خیاطیش هم 4 دینار، نمیگه این رو. وقتی این طور شد، وقتی این طور شد، یعنی من 10 دینار رو بابت خود عبد دادم، نه بابت سواد و خیاطیش. ولذا در باب معاوضات چون پول در مقابل خیاطی داده نشده، گرچه خیاطی تو قیمت اثر داره، زمانم نداره. پس چرا در باب غرامات و قصب و عدوان شما میگید زمان داره؟ عرض کردم به خاطر علالیت. علالیت ما اخذت حتی تعدی در باب غرامات صادق میاد، اونجا زمان داره. نگاه کنید عبارت رو، بذارید عبارت رو تمام کنم آقا، بذارید عبارت تمام کنم. چرا؟ چون عیبه، دیوانگی عیبه، خروج از خلقت اصلی است. نگاه کنید آقا، فعن قلت ان المشتری انما بذل الثمن فی مقابل کل منهما. دوستان کل منهما مثال رو ببرید تو دلنگه در، یعنی مشتری پنج در، تو مثال پنج درهمی که داده بابت دلنگه در، پنج درهم ثمن یعنی ثمن المسما، ثمن المسما رو بذل کرده در مقابل هر کدام از اون دلنگه در، مقیدن به اجتماعهی مع الاخر. یعنی دلنگه در همراه وصف بگو اجتماع، و هذا الوصف یعنی این وصف اجتماع، لم یبق له معرد مالک احدهما. وقتی مالک یکی از این دلنگه در اومد لنگه درشو برداشت برد، ها وصف اجتماع هم دیگه برای این آقا باقی. ببین نمیگه وصف اجتماع رو با خودش بردا، چون اون مالکی هم که لنگه در ور میدان میبره، اونم وصف اجتماع رو با خودش نمیبره. این وصف اجتماع این وسط چی میشه؟ از بین میره، کل عدم میشه. میگه برا من مشتری باقی نمیمونه. لم یبق للمشتری مع رد مالک احدهما فل بایع. ببینید چرا این وصف اجتماع میفته گردن بایع؟ چون بایع بود که این بلا رو سر منو خودش در آورد. سلبایه انما یستحق من الثمن ما یوزع علی ماله منفردن. با یه لنگی در به من داده، یه لنگی در او به نسبت قیمت میشه یک درهم. فلهو، فلهو یعنی عرض کنم بایه، برای بایه من از ثمن جز آن، از این 5 درهم جز ایست که نسبت این جز به اون ثمن که نسبت درهمین الالعشره. تو اون مثالمون دوستان نسبت درهمین الالعشره میشه 2/10، 2/10 میشه 1/5، 1/5 5 درهم میشه 1 درهم و هو درهمون باهه. فز زیاده، دوستان این زیاده مراد ایشون اون 1.5 درهمیست که بر اساس راه اول ما بیش از این 1 درهم بناس بدیم. آخه تو راه اول که مرحوم شیخ انصاری تاییدش کرد، باید چقدر به آقای مشتری، ادای مشتری میگرفتیم به بایه میدادیم؟ 2.5 درهم. میگه این 2.5 درهمی که شما از آقای مشتری میخوای بگیری، 1.5 درهمش اضافه است، چون 1 درهم بیشتر نباید از آقای مشتری بگیری. فز زیاده یعنی این 1.5 درهم اضافه بر این 1 درهم که مجموعاً 2.5 درهم قرار شد از مشتری بگیریم، این 1.5 درهم اضافه ظلم علی المشتری. و این کانه اگرچه اونچه او همه عبارت و شرایع، اونچه عبارت شرایع به وهم ما انداخت و شبهش من اخذ البای 4، آخه تو عبارت شرایع دوستان میگفتیم مشتری باید 4 درهم بده، 2.5 نه 4 درهم بده، میگه اون ظلمش بیشتره. و این کانه ما او همه عبارت و شرایع و شبه ها من اخذ البای 4 و المشتری واحدن اشد دو ظلمن، یعنی اونجا 3 درهم به مشتری ظلم میشه. کما نبه علیه، ضمیر علیه رو بزنید دوستان به همین اشد دو ظلمن. کما این که تنبه داده، توجه داده، عرض کنم بر همین اشد دو ظلمن بودن در بعض حواشی روزه که مرادش حاشیه سلطان العلماست، که تو بعضی از حواشی روزه مرادش لمعه شرح لمعه مرحوم شهید ثانی است. عرض کردم قبلا هم بهتون آدرس دادم، جلد 2 صفحه 192 لمعه های 4 جلدی چاپ مجمع فکر اسلامی، همین چاپ کنگره، اونجا سلطان العلماء به این نکته توجه داده. فل لازم، پس چه کار کنیم آقا؟ جلد 2 صفحه 192، آقای انقلت ما چه کار کنیم؟ پس نه راه اول نه راه دوم، پس چه کار کنیم؟ میگه فل لازم، اونی که لازمه اینه، ان یقسط الثمن علی قیمت کل من الملکین منفردن و علی الهیئه الاجتماعیه. دوستان بزرگوار شما بگید اگر 5 درهمو بخوایم تقسیم کنیم به 2 لنگه و وصف اجتماع میشه چی؟ 1 درهم مال این لنگه، 1 درهم مال اون لنگه، 3 درهم مال وصف اجتماع. چرا؟ چون 2 لنگه رو جدا جدا 2 درهم هر کدوم قیمت میکنن، اما با هم دیگه 10 درهم. یعنی چی؟ یعنی 2 لنگه اگر به تنهایی باشه میشه 4 درهم، اگر عرض کنم خدمت شما با هم باشه میشه 10 درهم. 4 درهم و اون 10 درهم فاصلش میشه 6 درهم نسبت به 10 درهم. 6 درهم نسبت به 10 درهم اگر بخوام با 5 درهم بسنجیمش میشه چند درهم؟ 3 درهم. پس هیئت اجتماع شد 3 درهم. حالا وقتی این تقسیط رو کردیم، و یعط البائع من الثمن به نسبت قیمت ملکهی منفردان، وقتی به بایه میخوام از این 5 درهم بدیم، 1 درهم شو میدیم بایه، میگیم تو یه لنگه در دادی 1 درهمه. و یبقى للمشتری به نسبت قیمت ملک الاخر منفردان و قیمت هیئت الاجتماع، اما اون 4 درهم که پول یه لنگهی که مالک برد و هیئت اجتماع رو برمیگردونیم به آقای مشتری. خب اینا همه چی بود؟ اشکال مستشکل بود به اون راه اول، که البته این اشکال به راه دومم بود. گرچه دوستان طریقه تعیین اون که انقرض میگه همون طریقه ایش که راه دوم میگفت، اما به نفع مشتری تمامش میکردیم نه به نفع بایه. این همونیه که عرض کردم ایشون تفعی پیش گفت و امکان ضعیفن، این همونه، هیچی غیر از اون نیست. حالا ایشون جواب میده، میگه این انقلت ما قبول نداریم. چرا؟ میگه فوات و قلت و فوات و وصف الانزمام، فوت شدن وصف، این وصف انزمام یعنی همون وصف اجتماع، همون هیئت اجتماعیه. فوات وصف انزمام مثل سائر اوصافی که موجب زیاده قیمت است، لیس مضمونا فی باب المعاوضات، در باب معاوضات مورد زمان نیست، در باب معاوضات اوصاف مورد زمان نیست. دو تا نکته اینجا عرض کردم، اوصافی که میگیم یعنی چی؟ یعنی اون چه که لا یقسط علیه الثمن، با همین توضیحی که عرض کردم، یه مورد استثناء داره که صفحه 504 عرض کردیم، اون اوصافی که وصف صحت محسوب بشه، دلیلش هم عرض کردم، دلیلش اون عرشیست که آقایون در خیار عیب قائلن، اون عرش باعث شده که وصف صحت رو به خصوصه در باب معاوضات هم مورد زمان قرار بدن. پس اوصاف دیگر مثل این وصف اجتماع که ربطی به صحت و عیب نداره مورد زمان نیست. وقتی مورد زمان نیست به چه جهت کردن بایع بیفته؟ و امکان همین اوصاف مضمونن فی بابل عدوان. آقا تو باب عدوان چرا زامنه؟ به خاطر علالیت. علالیت میگه تو باب قصد، تو باب عدوان، تو باب قرامات این آقا زامنه. غایت الامر ثبوت الخیار مع اشتراط تلک الصفه. نهایت زمان نداره در باب معاوضات، نهایتش این است که اگر این وصف نبود در یک جای تو باب معاوضات، موجب خیار است برای کسی که شرط کرده. این خیار اسمش چیه دوستان؟ خیار اشتراط یا خیار تخلف شرط. اگر من یه عبدی رو بخرم شرط کنم که این عبد با سواد باشه، بعد معلوم بشه این عبد بی سواده، خب اینجا خیار دارم اما زمان نداره. زمان نداره یعنی چی؟ یعنی نمیتونم بگم آقا عبد بی سواد 8 درهم میارزه، عبد با سواد 10 درهم تو عرض به من بده. آقا یادتون رفته توی لمعه 14 خیار رو بحث کرد، تو هیچ کدوم قائل به عرض نشد الا در خیار عیب. در خیار اشتراط گفتن آقا میشه عرض بگیریمشون؟ گفت نه. تو خیار قبل میشه عرض بگیریم؟ گفت نه. تو خیار تدلیس میشه عرض بگیریم؟ نه. چرا؟ اونجا برای خودتون حل نکردید؟ علتش این است که آقایون اوصاف رو در باب معاوضات مورد زمان نمیدانن، به همین بیانی که عرض کردم. سوال دارید؟
از این
طوری
شما در مورد همه اوصاف دارید اما وقتی که شما میارید اون مثلا بی سواد میشه در دست شما، وقتی به من برش میگردونید 10 درهمه و شما شارع با این حکمتون به من دارید ضرر میزنید و نازرت دقیقا مفهومش همینه، یعنی ضرری که از ناحیه حکم شارع به من وارد میشه. خب این نازره رو چه کار کنید؟ اینا درست همین حرفا درست؟
ببینید آقا ما عرض کردیم با یه وقتی عبدو میفروشه باید بداند پولی که داره میگیره در مقابل چی میگیره، و این آقا که داره عبد رو تحویل میگیره در مقابل چی ضامنه. شاره از روز اول به بایع گفت دست نگه دار، فلان عبد تو نفروش، اول حکم شرعی رو از من بشنو. شما یه بایع وقتی میخوای عبد رو بفروشی، پولی که داره میگیره در مقابل سوادش نمیگیری، یا پول در مقابل خود عبد میگیری. اگر آقای مشتری عبد رو طلب کرد میتونی پول رو برداری بری، اما اگه عبد رو برگردون بدون اوصاف و اون اوصاف دست این آقا تلف شد، این آقا ضامن نیستا. این که گردنش نگرفته سرش رو بکوبه به دیوار، رفت بیرون سرش خود به دیوار. اتلاف یه بحث دیگه است. اما اگر اوصافی تلف شد که روز اول شاره به من گفت آقای بایع تو که داری این عبد تحویل این آقا میدی، این آقا ضامن اوصاف بگو نیست، روز اول به شما گفت، خب شما خودت اقدام بر ضرر کردی، کجاش حکم ضرر دیه؟ متوجه شدی که عرض میکنم؟ یعنی منی که دارم اقدام میکنم بیع انجام میدم، یعنی خودم اقدام کردم بر یک بیعی که اوصافش مورد زمان طرف نیست، چون خیار فرضمون اینه که تو زمان خیار بوده که میتونه برگرده. بله اگر بیع لازم بود، این آقا اگر سواد داشت از بین رفت، خیاطی بلد بود از بین دیگه نمیتونه برگردونه دیگه، چون بیع لازم بوده. نه چرا؟ بعد از قبض اگر وصف از بین رفت. بله اگر قبل از قبض وصف از بین بره و این آقا شرط وصف کرده باشه، اون یه داستان دیگه است که خودشون هم گفته بود.
چرا؟
الفقه ثم المتجر یعنی چی؟ ما میدونیم مشکلمون چیه؟ مشکلمون این است که عرض کنم بازاریامون بی سوادن، عذرخواهی میکنم حالا بخششون، نگیم همشون، چون بی سوادن نگاه به بازار میکنیم میگیم خب اینا بلد نیستن. اما اگر ما غیر از کلاس مکاسبی که برای شما که انشاءالله میخواید مستعد بشید میگذاریم، ما غیر از این کلاس یه کلاس مکاسب هم میذاشیم، مکاسب کاربردی بازاری برای بازاریا. اونا هر روز صبح ساعت 7 تا 8 میون تا لنگ زور نمیخوابیدن، شبم تا ساعت 12 تو بازار بمونن، 7 تا 8 میومدن سر کلاس یاد میگرفتن مطالبشون رو، بعد میرفتن تو بازار. به نظرم خیلی کار سختی نیست، ما چون نکردیم کار سخته، ما چون نکردیم کار سخته. چی شده؟ من و شما باید بکنید، هم من هم شما. بله باید بکنید. نمیدونم برید بازاری هم نمی کنن که دیگه مقصرش من و شما نیستیم که الفقتم ببین تو جامعه خیلی کارا میکردن، زمان پیغمبر هم میکردن، زمان امیرالمومنین هم میکردن، زمان من و شما هم میکنن. ما باید وظیفه خودمون رو انجام بدیم درست. من و شما کوتاهی کردیم، بسم الله آستین رو بالا بزنیم بریم کوتاهیامون رو جبران کنیم. اما اینکه دیگه حالا بازاری چهار تاشون میان چهار تاشون نمیان به من و شما ربطی نداره دیگه، ما باید تلاش خودمون رو بکنیم. تو با اون نکته‌ای که در باب خیارات عرض کردم من نمی‌شناسم. با اون نکته‌ای که در باب چون اگر اینطور بود شما باید طبیعتاً در غیر خیار عیب در خیارات دیگر هم این اوصاف رو مورد زمان قرار میدادید و میگفتید عرش داره. با اون که آقایون قالب عرش نیستن اونجا. ایشون نفرموده. طبیعتاً فرمایش ایشون مال وقتی است که این تلف اتفاق افتاده باشه. نه خیلی نه این حکم کلی نیست، این حکم کلی نیست. ما خیلی حرفات تو کتاب مکاسب زدیم که ایشون نگفته، یعنی این حرف کلیت نداره که شما بگید حالا این حرف اگه بود ایشون میزد. حالا اینو باید دنبال. بله مهم قبول دارم.
بعد شما در بین کلاس فهمیدن و شنیدن از بایه قبول بر اوصاف میکنیم، اما اینجا
نکردیم. چه قبول
میبینید
همونجا میگیم وصف مورد زمان نیست. نه وصف مورد زمان نیست. شرط کرده باشه چرا؟ قبل اتفاق افتاده باشه چرا؟ شرط زمینی مال صحته. مال صحته. نه بیارید اگر واقعا همینطوره بیارید. یعنی من یه عبدی رو خریدم، عرض کنم باسواد بود، اصلا باسواد بودن اصلا هیچ نگفتم، شرطم نکردم با این آقا، پول خود عبد رو دادم اومدم، بعد مثلا این سرش خورده بود به یه جا بی سواد شده، من میتونم خسارت بگیرم. بیارید اگر دارید بیارید. بسم الله. خب دوستان بزرگوار، یه دو تا نکته باقی مونده میخوام امروز انشالله اینو تمامش کنم. یه مقداری همت کنید، دقت کنید. ببینید آقا ما دو تا نکته باقی مونده داریم. یک نکته این است که مرحوم شیخ انصاری نهایتاً، حواست به من باشه، نهایتاً در تقسیط ثمن به راه اول معتقد شد یا راه دوم یا حرف انقرض؟ راه اول. یعنی همون راه اولی که از اول خودش گفت، هی پیشو گرفت و تثبیتش کرد. هر اشکالی هم اومد جلو جواب داد. حالا ایشون میخواد بفرماد ما به راه اول معتقدیم، فرقی هم نمی کنه سهم شما و سهم مالک توی دو مبیعی باشد که متعدد در وجودند، مثل این که کتاب مال منه، انگشتر مال مالکه، این لنگه در مال منه، این لنگه در مال اون یکیه، یا نه سهم من و مالک به نحوه بگو مشاع باشه، مثل یه عبدی که دو دنگش مال منه، چهار دنگش مال آقای مالکه. ایشون میفرماد فرقی نمیکنه. یعنی حتی در سهم مشاع هم حکم همینه. میدونی چرا میگه حکم همینه؟ به خاطر اینکه ممکنه یه کسی بگه آقا تو سهم مشاع اصلا قیمت کردن دیگه نداره. وقتی یه عبدی، دقت کنید، وقتی یه عبدی ثلثش مال منه، دو ثلثش مال مالکه، از ثمنم ثلثش میشه مال من، دو ثلثش میشه مال اون. ایشون میفرماد نخیر، باید بری قیمت کنی. چرا؟ مگه فرق میکنه؟ میگه بله ممکنه فرق کنه. اگر شما بخوای بری از یه عبد یه ثلثشو بخری، ممکنه این یک ثلثو ارزانتر از نصف دو ثلث به شما بدن، یا گرانتر از نصف دو ثلث به شما بدن. یه وقتایی شما اگر دو ثلث یک عبد و مالک باشی، اختیارات بیشتری رو داری. و لذا میگن یک سلسش مثلا 3 تومن اما دو سلسش 7 تومن، نمیگن 6 تومن. چرا؟ تو اونو که دو سلس رو داره دست برتر داره برای این عبد، ممکنه اثر بگذاره، ولذا باید این عبد رو جدا قیمت کنی، این سهم رو یک سلس، اون دو سلس هم جدا قیمت کنی، بعد جمعش کنی، جمع قیمت این مخرج قرار بگیره. الکلام الکلام، این یک نکته. نکته دوم، صفحه 515 وقتی ما میخواستیم این تقسیط ثمن رو بحث کنیم، یادتون باشه اونجا گفتیم طریق و معرفتی فی غیر المثلی. غیر المثلی یعنی قیمیات. حالا تو مثلیات چی میگید؟ جناب شیخ انصاری میگه در مبیع مثلی دقت کنید، مثلی که میگیم یعنی اونچه که مثلش در بازار یافت میشود، مثل برنج و نخود و گندم و امثال اینها. ایشون میفهمد تو مثلیات اگر سهم طرفین سهم مشاع باشه، مثل اینکه یک کیسه مثلا فرض کنید 30 کیلویی برنج رو عرض کنم دو سومش مال منه، یک سومش مال شما، ایشون میفرماد اینجاها انگار تصویر مرحوم شیخ اینه که اینجاها تو مصریات دیگه قیمت این دو سورس با اون یک سورس تفاوتی نمیکنه. یک سورس قیمتش برابر با نصف دو سورسه، فرقی هم نمیکنه کم و زیادش. چرا؟ چون مثلیست. این با عبد فرق میکنه، یعنی قیمت 10 کیلو برنج اگر 100 هزار تومنه 20 کیلو برنج میشه چقدر؟ 200 هزار تومن. تو مثلیاتشون میگه اینجوریه. وقتی تو مثلیات اینجوریه، اینجا اصلا قیمت کردن نمیخواد، شما به همون نسبت یک سلس و دو سلس ثمن رو چکار کن؟ تقسیم کن. اما اگر نه، سهمشون جداست. سهمشون جداست یعنی چی؟ یعنی من دو کیسه برنج رو به این آقا فروختم، یک کیسهش مال خودم بوده معینن نه مشاعن، این کیسه مال شما بوده به این آقا فروختم. اینجا ایشون میفرماد باز باید بریم سراغ همون طریقه اولی که در قیمیات گفتیم. چرا؟ چون ممکنه اینا بگو از جهت ردیع بودن و جید بودن فرق بکنه، یعنی از یه جهاتی فرق کنه که قیمتش متفاوت میشه. نگاه کنید، ولا فرق فی ما ذکرنا بین کون ملک البای. این ما ذکرنا یعنی همین که ما قول اول رو راه اول رو تاییدش کردیم، تو اون جهت فرقی نمیکنه بین این که ملک بای و ملک غیر بای متعددین فی الوجود که عبد و جاریه متعدد در وجود باشه مثل عبد و جاریه، یا نه او متحدن متحد در وجود باشه که عبد ثلثه للبای و ثلثه لغیره، یک سورسش مال بایه دو سورسش مال غیرش. فانه لا یوزع الثمن علی قیمت المجموع اصلا. ما نمیگیم آقا یک سورس و دو سورس خودش قیمت ثمن رو تقسیط میکنه، نه نه نه، باید به همون طریقی که گفتیم بیاید جلو. لان سورس لا یوبا به نصف ما یوبا بهی از سلطان. احیانا یک سورس فروخته نمیشود به نصف اون چه فروخته میشود دو سورس، لکونه اقل رغبتا منه، چون یه وقتی رغبت به یک سلس بگید کمتر از دو سلسه، لذا یک سلس رو میگه 3 تومن اما دو سلس رو میگه 7 تومن. و لذا باید همون جور ملاحظه کنیم، بل یلاحظ قیمت السلس و قیمت السلسین و یؤخذ النسبه منهما لیؤخذ من الثمن بتلک النسبه، یعنی همون طریق اول. هذا کله یعنی از صفحه 515 تا اینجا، هذا كله فی القیمی اما المبیع المثلی فان کانت الحصه مشاعه، اگر سهم مشاع باشه قسط الثمن علی نفس المبیع، تقسیم میشه ثمن بر نفس مبیع، یعنی دیگه شما قیمت نمیخواد بگیرید از بازار، همون یک سلس و دو سلس تقسیمش کن مثلا. فیقابل کل من حصه البایع و الاجنبی و ما یخصه، اما و ان کانت حصه کل منهما معینتن، مثل اینکه این کیسه مال این آقا بوده اون کیسه دیگه مال این آقا، کان الحکم کما فی القیمی، حکم میشه مثل قیمی من ملاحظه قیمت الحصتین، یعنی قیمت این رو جدا قیمت اون رو جدا میگیریم و تقسیط الثمن علی المجموع قیمتین. فهم آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین. یه فرصت نیست بودیم.